21 ایران، خبرها از رادیو فردا. شماره محدودی از زنان تماشاچی برد تیم ملی فوتبال ایران بودند. 6 تن از کارگران بازداشتی نیشکر هفت‌تپه با اخذ وثیقه‌های سنگین آزاد گردیدند. ایران خواستار توقف فوری عملیات ارتش ترکیه شد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. برای نخستین بار پس از انقلاب سال 57 تعداد محدودی از بانوان اجازه یافتند در ورزشگاه 100,000 نفری حاضر شوند و شاهد برد تیم ملی فوتبال ایران برابر کامبوج با نتیجه 14-0 باشند. در جریان بازی زنان تماشاگر یاد سحر خدایاری معروف به دختر آبی را گرامی داشتند. به باور گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مرگ وی علت اصلی حضور بانوان در ورزشگاه بود. سحر خدایاری پس از تلاش برای ورود به ورزشگاه برای تماشای مسابقات لیگ برتر ایران بازداشت شد. او در اعتراض به بازداشت و برخورد نهادهای انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی در نزدیکی دادسرا خودسوزی کرد و 18 شهریور مرگ وی در بیمارستان گزارش شد. تا پیش از این مقامات جمهوری اسلامی حضور بانوان در ورزشگاه برای تماشای مسابقات فوتبال را قدغن کرده و مراجع مذهبی با ورود آنها همواره مخالفت کرده بودند. بنابر آخرین گزارش‌ها کمتر از 4,000 تن از بانوان تماشاگر در ورزشگاه 100,000 نفری شاهد مسابقه تیم ملی بودند. 6 تن از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه با اخذ وثیقه‌های سنگین 50 تا 100 میلیون تومانی آزاد گردیدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در کانال تلگرامی خود در بیانیه اعلام داشته که این کارگران در بزرگراه خرم‌آباد به تهران با دستور استاندار و دادستان کل استان خوزستان از سوی پلیس اطلاعات و امنیت بازداشت شده بودند. بازداشت شدگان قصد داشتند که با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تهران دیدار کنند که در بزرگراه بازداشت شدند. این در حالی است که عباس حسینی پویا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان چهارشنبه گذشته به خبرگزاری تسنیم گفته بود تمامی کارگران نیشکر هفت‌تپه آزاد شدند و هیچ کارگری در خصوص موضوع هفت‌تپه در بازداشت نیست. سندیکای کارگران نیشکر در بیانیه خود همچنین خواهان پایان دادن به پرونده سازی برای کارگران و مخدومه شدن سایر پرونده ها و آزادی بی‌قید و شرط اسماعیل بخشی شده است. هفته گذشته نیز دست کم 40 تن از کارگران هفت‌تپه به پلیس امنیت شوش احضار شده بودند. وزارت خارجه ایران خواستار توقف فوری عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و خروج نظامیان آن کشور از سوریه شد. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرد آورده است نگرانی‌های امنیتی ترکیه را درک می‌کند، اما اقدام نظامی را عاملی برای برطرف سازی نگرانی‌های امنیتی نمی‌داند و آن را منجر به وارد آمدن خسارات مادی و انسانی گسترده می‌داند. در این حال گزارش‌ها حاکی از ادامه عملیات ارتش ترکیه برای دومین روز در شمال سوریه است. وزارت دفاع ترکیه گفته است که نیروی زمینی ارتش آن کشور به پیشروی خود در دستیابی به اهداف مورد نظرش در شرق رود فرات ادامه می‌دهد. یگان‌های مدافع خلق هم گفتند درگیری‌های شدیدی در روستاهای مرزی در جریان است. بر پایه گزارش‌ها در پی حمله نیروهای ترکیه به شمال سوریه شماری از غیر نظامیان کشته شدند. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق گزارش می‌دهد.
در تماسی که با شماری از فعالان سیاسی و مدنی در شمال سوریه داشتم، آنها می‌گفتند که حملات ارتش ترکیه و متحدانش به شمال سوریه از میان غیر نظامیان هم قربانی گرفته. به گفته این فعالان رعب و وحشت به وجود آمده در نتیجه حملات باعث آغاز موجی از فرار و آوارگی مردم به سوی مرزهای اقلیم کردستان عراق شده است. اما درباره ورود آوارگان به اقلیم کردستان عراق، مقام‌های اقلیم می‌گویند تا کنون هیچ پناهجویی از شمال سوریه وارد اقلیم کردستان عراق نشده است. صلاح خضر از فعالین مدنی یگانهای مدافع خلق را متهم کرده که مانع از ورود پناهجویان به اقلیم کردستان عراق می‌شوند. از سوی احزاب سیاسی اقلیم کردستان عراق، صبح امروز پنجشنبه با برگزاری کنفرانسی حمله ترکیه به شمال سوریه را محکوم کرده و آمادگی خود را برای اسکان پناهجویان و کمک به آنها اعلام کردند. برنامه‌هایی هم از سوی فعالان مدنی اقلیم کردستان عراق برای برگزاری تجمعاتی از جمله روبروی دفتر سازمان ملل متحد در اربیل اعلام شده است.
رسول محمود خبرنگار رادیو فردا از کردستان عراق گزارش می‌داد. خبرنگار روس که در جمهوری اسلامی بازداشت شده بود آزاد گردید و به کشورش بازگشت. یولیا یوزیک از منتقدان کاخ کرملین به شمار می رود، اما سخنگوی رئیس جمهور روسیه دستگیری وی در جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خوانده بود و وزارت خارجه روسیه بارها تاکید کرد که هرچه در توان دارد برای آزادی این شهروند روس انجام می دهد. آنا رایسکایا.
یولیا یوزیک صبح پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود از کشورش و تمام کسانی که پیگیر حال و احوالش بودند و به گفته وی جان او را نجات دادند قدردانی کرد و افزود: با اتهامی که در ایران با آن روبرو شده بودم، هیچ کس از زندان زنده آزاد نمی شود. ایران پیشتر اعلام کرده بود که یولیا یوزیک به دلیل تخلفات روادید بازداشت شده بود و به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت، اساساً این پرونده مربوط به معاونت ضد جاسوسی نبود. اما رسانه‌ها گزارش دادند این خبرنگار روس به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود و گویا خود یولیا تماس یک دقیقه با مادرش که تنها مورد ارتباط تلفنی وی پس از دستگیری بود گفت که با این اتهام روبرو شده. خانواده وی به شدت این اتهام را رد کردند. صبح پنجشنبه ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه با حضور در رادیو کامسومولسکای پراودا گفت برای دیپلمات های روس مهم بود که شهروند بازداشت شده روسیه آزاد شود، اما او از ارائه جزئیات سر باز زد. ساعتی قبل سفارت روسیه در تهران در پیام تویتری اعلام کرد در نتیجه تلاش های مشترک وزارت خارجه روسیه و سفارت روسیه در تهران، ایران پذیرفت که یولیا یوزیک شهروند روسیه را آزاد کند. همزمان تیمور شفیر دبیر انجمن خبرنگاران روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت برای آزادی یولیا یوزیک تلاش های فراوان دیپلمات ها، سازمان های بین المللی، انجمن های صنفی و حتی شهروندان عادی که در اعتراض به بازداشت این خبرنگار در مقابل سفارت ایران در مسکو دست به تحسن زده بودند به کار گرفته شد و به گفته وی مطمئنا سر و صدایی که در رسانه ها از جمله رسانه های وابسته به دولت برپا شد، به رغم اینکه این خبرنگار مخالف دولت بوده تأثیر به سزای داشت. بنا به گزارش های یولیا یوزیک 10 روز پیش عازم ایران شد، اما در فرودگاه گذرنامه وی توقیف و 4 روز بعد او در هتل محل اقامتش در تهران بازداشت شده بود. پنجشنبه کامسومولسکای پراودا روزنامه ای که یولیا یوزیک چند سال پیش با آن همکاری میکرد و از جمله به سفارش همین روزنامه برای تهیه گزارش درباره ارتش اسرائیل به این کشور ماموریت جنجالی داشت، به نقل از منابع خود نوشت یولیا یوزیک روابط نزدیک با یک دیپلمات ایرانی که سابقا کارمند سفارت ایران در روسیه بود داشته و احتمالاً این مسئله از دید سازمانهای امنیتی اطلاعاتی ایران ارتباط مشکوک به نظر رسیده. اما روسیه 24 مهمترین شبکه تلویزیونی دولتی مدعی شد و جزئیات ماجرای یولیا یوزیک در تهران پی برده و بدون اینکه به هویت منابعش اشاره کند گزارش داد یولیا یوزیک برای بررسی موقعیت کاری به ایران سفر کرد. اما بر اساس این گزارش میخائیل خودارکوفسکی که خانم یوزیک چند سال پیش از طرف حزب وی در آخرین انتخابات پارلمانی روسیه شرکت و در داغستان خود را نامزد کرده بود فرصت را غنیمت شمرد و برای تخریب روابط روسیه و ایران اطلاعات مخرب درباره وی در اختیار ماموران امنیتی ایران قرار داد. میخائیل خودارکوفسکی از منتقدان رئیس جمهور روسیه، زندانی سیاسی پیشین و از مهمترین رهبران اپوزیسیون است. او هنوز واکنش به این گزارش نداشته و یولیا یوزیک نیز با هیچ رسانه گفتگو نکرده. یوله یوزیک 38 ساله به عنوان گزارشگر با رسانه‌های مختلف همکاری می‌کرد و همچنین نویسنده دو کتاب است. یادداشت‌های بسلان درباره اقدام تروریستی در یک مدرسه در آسیای شمالی و عروس‌های الله درباره زنان انتحاری که به 9 زبان ترجمه شده اما فروش آن در روسیه ممنوع است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها، 9 شب تهران، رادیو فردا.
جایزه نوبل ادبیات امسال روز پنجشنبه امروز از سوی آکادمی نوبل سوئد اعلام شد. این جایزه که در واقع برگزیدگان سال 2018 و 2019 میلادی بود به اولگا توکارتسوک نویسنده لهستانی و پیتر هانتکه نویسنده اتریشی اهدا شده است. مرتاد قاسمفر.
نوبل ادبی 2019 حتی از سال گذشته از سوی افکار عمومی و علاقه‌مندان ادبیات مورد توجه ویژه بود. شاید درست از حدود 2 سال پیش، نوامبر 2017، وقتی که یک روزنامه سوئدی با انتشار شهادت 18 زن که مدعی بودند از سوی ژان کلود آرنو، چهره سرشناس عرصه فرهنگ این کشور، مورد تجاوز، تعرض یا آزار جنسی قرار گرفتند، جنجالی بی سابقه برانگیخت. ژان کلود آرنو مدیریت مرکزی فرهنگی را بر عهده داشت که کمک‌های مالی به فرهنگستان سوئد، نهاد انتخاب برنده نوبل ادبیات می‌کرد و همسر او خانم کاتارینا فروستنسون نیز عضو فرهنگستان سوئد بود. با اینکه ژان کلود آرنو اتهام‌های علیه خود را رد کرد، اما این رسوایی طوفانی در فرهنگستان سوئد پدید آورد و از 18 عضو آن 6 تن از اعضای مادام العمر از مقام خود استعفا کردند. سرانجام اردیبهشت سال گذشته فرهنگستان سوئد رسما اعلام کرد که تعیین جایزه نوبل ادبیات در سال 2018 برگزار نمی شود. این فرهنگستان 7 ماه پیش هم اعلام کرد که امسال 2 جایزه نوبل ادبیات متعلق به سالهای 2018 و 2019 را همزمان اعلام می کند. آکادمی نوبل در سوئد روز پنجشنبه 18 مهر ماه نام 2 نویسنده اولگا توکارچوک از لهستان و پیتر هانتکه از اتریش را به عنوان برندگان جایزه نوبل ادبیات سال 2019 و 2018 اعلام کرد. اولگا توکارچوک نویسنده، شاعر، فیلمنامه‌نویس و روانشناس و روشنفکر حوزه عمومی است. او 57 ساله و متولد 29 ژانویه 1962 سومین زن است که در سال‌های اخیر پس از آلیس مونرو در سال 2013 و سوتلان الکسیوویچ در سال 2015 به عنوان برنده نوبل ادبیات معرفی می شود. از او به عنوان یکی از نویسندگان تحسین برانگیز با آثاری پرفروش و موفق در نسل خود یاد شده است. توکارتسوک به ویژه به خاطر لحن اسطوره‌ای آثارش مورد تحسین است. او در سال 2018 جایزه معتبر من بوکر را هم با رمان پروازها از آن خود کرده بود. آکادمی نوبل روز پنجشنبه اولگا توکارتسوک را چنین ستایش کرد: تخیلی روایی که در کنار شوری همه جانبه پشت سر گذاشتن مرزها را همچون شکلی از زندگی به تصویر می کشد. پیتر هانتکه اتریشی نویسنده و نمایشنامه نویس پیشرو و آوانگاردی است که یکی از بزرگترین نویسندگان ادبیات آلمانی زبان در جهان به شمار می رود. پیش از این به او جوایز مهمی چون جورج بوشنر، جایزه فرانس کافکا و جایزه بین المللی ایبسن هم اعطا شده است. پیتر هانتکه در ایران نویسنده‌ای شناخته شده است، به ویژه آنکه در عرصه سینما نیز با نوشتن فیلمنامه بهشت بر فراز برلین با ویم وندرز، کارگردان بزرگ آلمانی، همکاری داشته است. فیلمسازی که در ایران هواداران بسیاری در میان علاقه‌مندان به سینمای اروپا دارد. کاسپار و ترس دروازه‌بان از ضربه پنالتی از جمله 2 اثر مشهور دیگر اوگند. بسیاری از آثار این نویسنده و نمایشنامه نویس اتریشی در ایران ترجمه شده و برخی نمایشنامه هایش هم به صحنه رفتند.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد. معرفی برنده جایزه نوبل ادبیات 2019 امسال که در واقع به برگزیدگان سال 2018 و 2019 اختصاص داشت. دیدگاهایتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 21 12 21 12 بازگو کنید. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده اخبار 21:30 ایران.